أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان، سروران گرامی، و همینطور لازمه که به همه شما و به خودم یادآوری کنم اینکه در ایام ماه رجب هستیم، ماه خدا، ماه قرب الله، ماه انابه، توبه، ذکر، توجه و شروع یک آمادگی ویژه ان شاء الله برای ورود به ماه مبارک رمضان، بتونیم با استفاده از ایام مغتنم این ماه و ماه شعبان خودمون رو آماده کنیم برای ورود به ماه مبارک رمضان که ماه ضیافت الهیه، ماه تقرب هرچه بیشتر به خداست. یکی از دعاهای خوبی که برای این ماه نقل شده این دعای موسوم به خواب الوافدونه. اینو با هم میخونیم و انشاءالله بحثمون رو پیگیری میکنیم. فرصت هم زیاد نداریم که بخوایم حول ماه رجب صحبت کنیم، ولی دست خالی هم نباشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خواب الوافدون على غیرک و خسر المتعرضون الا لک و ضاع الملمون الا بك و اجدب المنتجعون الا من انتجع فضلك. بابك مفتوح للراغبين و خيرك مبذول للطالبين و فضلك مباح للسائلين و نيلك متاح للآملين و رزقك مبسوط لمن عصاك و حلمك معترض لمن ناضاك عادتك الاحسان الى المسيئين و سبيلك الابقاء على المعتدين. اللهم فهدني هدى المهتدين و ارزقني اجتهاد المجتهدين ولا تجعلني من الغافلين المبعدين واغفر لي يوم الدين. صلواتي بفرستيد. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. بله، بناست در خدمت سوره مبارک قلم باشیم. قبل از اینکه بحث سوره رو آغاز کنم، یک مقدمه کوتاهی به تناسب ایامی که درش واقع شدیم میخوام بگم. انشاءالله خیلی طول نمیدم و سوره قلم رو شروع میکنیم. خب همه ما در کشور ما در شرایط آستانه انتخابات قرار داره، انتخابات ریاست جمهوری که 24 خرداد قراره برگزار بشه. این که به چه کسی باید رأی داد، چجوری باید رأی داد، اینا رو من نمیخوام ورود کنم، چون به اندازه کافی تحلیلگران و صاحب نظران، انسان‌های قابل اعتماد تو این عرصه هستن. حضرت آقام که در رأس همه شاخص‌های روشنی رو مطرح می‌کنند و انشاءالله هممون به وظیفه الهی خودمون به درستی عمل خواهیم کرد. اون چه که مقصود بنده است تذکر این نکته است که ما یادمون باشه انتخابات نتونه ایمان ما را و دین ما را از ما بگیره. این وسط چند نفر با هم رقابت میکنن، یکی هم بالاخره رأی میاره، ممکنه چهار نفر هم این بر اونور اعتراضی داشته باشن، حرفی داشته باشن، تمام میشه میره. برای ما بهرش نشود خدای نکرده یک کارنامه سیاه از حرفهایی که زدی مستندی برای اون نداشتیم. بین خودمون و خدا حجتی برای زدن اون حرف نداشتیم. از اتهاماتی که متوجه افراد شد و ما دهان به دهان چرخوندیم از دهانی به گوشی و از گوشی به گوش دیگر یکی یکی گفتیم و شنیدیم، ولی حجت شرعی رو نداشتیم. فردای قیامت خدا بگه تو از کجا میدونستی؟ نمیدونیم چی بگیم. فلانی گفت، فلان سایت نوشت، فلان روزنامه گفت. از غیبت هایی که به نام بحث سیاسی بر خودمون حلال کردیم، از تهمت ها و ناسزا ها و دشنام ها و تجسس ها و سوء زن ها و امثال اینها، ایمان باید نگه داشته بشه. تو شرایطی این چنینی، ما همه جوانیم و انتخابات هم یک شرایط هیجانی داره، این هیجانات هم ممکنه ما رو دچار غفلت کنه و این غفلت بستری بشه برای جولان دادن شیاطین، چه شیاطین انس چه شیاطین جن، و بتونن به راحتی اون گوهرهای ایمان و عمل صالح ما رو درو کنن، ببرن حبط کنن، نابود کنن، هیچ کنن. یک حقی که من فکر کنم صداش خیلی خوبه، صدا خوب آقا. یه حقی که از یه انسان با یه غیبت به گردن ما بیاد، اونم انسانی که بالاخره یه بار هست ما از یک فردی غیبت میکنیم که غیبت کردن درباره او اثر شعاعش اینقدره، دو تا سه تا خونه رو در بر میگیره. یه بار غیبت از کسی است که شعاعش ممکنه یه کشور و یه شهر رو در بر بگیره. از این حقا به گردن نگیریم، پناهنده به خدا بشیم. نمیخوام اینجا بگم آقا حالا بیایم بشینیم بشمریم بگیم خب بالاخره آقا هر حرفی که ما بزنیم غیبت چه نمیشه، بالاخره چی حلاله چی حرامه. از اون ور عواملی که توجیه کند چه غیبت های حلاله الحمدلله فراوانه، چه عوامل درونی چه عوامل بیرونی که توجیه کند چه چیزایی از این عناوینی مثل غیبت و تهمت و سوء ظن و امثال اینا حلاله. اما اونی که تذکر بده به حرمت کمه. خیلی چیزها رو امروز به فرهنگ جامعه نگاه میکنیم، متاسفانه این فرهنگ یه جورایی عادی شد بین ما، عادی شد، یادمون رفت مسلمانی در تعامل با هم، در قضاوت درباره هم، گروه ها، جناح ها، جریان ها، افراد، مسئولان، رسانه ها، روزنامه ها. به راحتی فردی را مسخره میکنیم، اسمشو میذاریم روشنگری افکار عمومی تو رسانه. به راحتی تهمت میزنیم، اسمشو میذاریم روشنگری افکار عمومی. به راحتی غیبت میکنیم، اسمشو میذاریم روشنگری آگاهی. خیلی باید مواظب بود. ایمان نگه داشتنش هزینه داره. من و شما باید به عنوان کسانی که سر سفره قرآن هستیم، عبورمون از این جاده انتخابات با بقیه فرق کنه. دستمون قرآن، نگاهمون به ولی خدا. می خودم توی این دامنه بحثا و حرفا و حدیثایی که هیته من و شما نیست، نه راه داریم بفهمیم راسته، نه راه داریم بفهمیم دروغه. کسی که مبنای روشن دارد، مقتدای روشن دارد، گیر نیست. اونایی باید برن خیلی دست و پا بزنن، از این ور به اون ور یه متاعی برای خودشون جور کنن که مبناشون روشن نیست، نمیدونن چیکار بخوان بکنن، پشت سر کی دارن حرکت میکنن هم معلوم نیست. خب خیلی باید دست و پا بزنن، خیلی باید دست و پا بزنن. ما خیلی نه، هم خودمون را مواظبت کنیم، هم خانواده های خود را مواظبت کنیم. قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس والحجاره. هم خودمان را، هم خانواده های خود را، دوستان خود را، کسانی را که از ما تأثیر پذیری دارن، مهربانانه دعوت کنیم به حق، دعوت کنیم به شفافیت در گفتار و رفتار. اگر اینطور بود انتخابات به انجام میرسه، یه برگ زرین تو کارنامه ما ثبت میشه بابت اصل شناخت وظیفه، اصل حضور در صحنه، بابت مطالعه منصفانه ای که هنوز تبلیغات آغاز نشده، 5 ماه قبل تبلیغات نامزد مورد نظرش معلوم شده. چطور معلوم شد آخه؟ حرف بقیه هم شنیدی؟ منصفانه، خدا الحمدلله به همه ما هم عقلی داده که بشنویم و بفهمیم و هم عقلی داده که معتمدین خود را بشناسیم و از اونا مشورت بگیریم. این حق هم به ما دادن که بر اساس عقلمون و دینمون وظیفه‌مون رو بشناسیم، اصلاً هم شناسایی کنیم، بیایم تو صحنه. یه برگ زرین از اینجا جمع کنیم که مطمئناً این برگ زرین اگر مخلصانه در کارنامه ما ثبت بشه میتونه خیلی به درد ما بخوره در قیامت. یه برگ زرین هم از این جهت تو کارنامه ثبت کنیم که خدایا تو شاهد بودی انتخابات، ایام انتخابات آمد و به پایان رسید، 1 ماه خیلی ها بر خودشون حلال کردن خیلی چیزا رو، من حواسم بود چی بگم چی بشنم، حواسم بود بی‌انصافی نکردم، تهمت نزدم، غیبت نکردم، ناسزا نگفتم، لعن و نفرین علکی برای کسی نفرستادم، حواسم بود. خیلی پرونده برگ زرین مهمیه. و برگ زرین سومی که خدایا من دیگران را هم به اندازه‌ای که میتونستم راهنمایی کردم. خدایا تو را قسم میدیم در ابتدای جلسه سوره مبارک قلم همه ما رو به وظیفه خودمون آگاه کن، همه ما رو به اون کس و اون چیز که صلاح این مملکت و صلاح مردم مسلمان ماست، صلاح دین تو، صلاح قرآن عزیزه، صلاح خط روشن اهل بیته، صلاح نظام روشن ولایی و نظام مقدس جمهوری اسلامیه، هممونو به اون اصلح و افضل راهنمایی کن، مردم ما را به اونجا راهنمایی کن، به ما توفیق بده در این مسیر پرخطر و پرفراز و نشیب و مواج از ایمانمون مثل برادرمون محافظت کنیم. اخوک دینک فحفظ لدینک، برادرت دینته، از برادرت چطور محافظت میکنی؟ از دینت اینطور محافظت کن، به ما توفیق حفظ دین بده. این سربلندی و این نورانیت نگاه، نورانیت زبان، فردای قیامت مسلماً یقه ما رو نخواهند گرفت که این حرفی رو که علم به اون نداشتی چرا نزدی، ولی برعکسش چرا؟ حسابی یقه گیریه که تو نمیدونستی چرا گفتی. جالبه بدانی در سوره نور مسئله اتهام، اتهام عمل نامشروع، کسی در جامعه متهم شده به عمل نامشروع، همه میگن منم میتونم بگم. خدا میگه چی شد؟ خدا با این بیان میگه چطور شد؟ به راحتی حرفی را که علم یقین به اون نداشتید چطور شد به راحتی زبان به زبان گفتید و شنیدید و اینو حین و سبک در پیشگاه خدا حساب کردید، در حالی که در پیشگاه خدا عظیم بود، خیلی عظیم بود. چه کاری بود کردید؟ خدا میگه اون کسانی که این تهمت را زدن، دقت کنید این تعبیر عجیبه، چون 4 شاهد نداشتن دروغ میگن، چون 4 شاهد نداشتن دروغ میگن، نمیگه چون 4 شاهد نداشتن، نمیگه چون فلانی این گناه را نکرده بود اینا دروغ میگن. فلانی چه گناه را کرده باشد چه گناه نکرده باشد، تو که 20 سند حرف زدی گناه خودتو کردی، حالا اون در گناه خودش انجام داده یا نداده، تو که 20 سند حرف زدی حتی اگر راست باشه در واقع حرفی که میزنی درست باشه، چون شما 20 سند حرف زدی مجازات خودتو میبری. حواس جمع انشاءالله. خب این صداش قطعه، رد میشیم تو بعدی. بسم الله الرحمن الرحیم، سوره قلم، نون و القلم و ما یسرون. نون از حروف مقطعه است، حروف مقطعه حروفی هستن اسمش روشه، قطعا از قبل و بعدشون قطعا یه تک حرفن، نون، الف، لام، میم، ها، میم، اینطوری، فا، سین، میم، اینجوری هم. نون یه تک حرف مقطع است اول این سوره مبارکه. آقا من تو یه جمله خیالتون راحت کنم، این که حروف مقطعه چی هستند؟ حروف مقطعه از سنخ الفاظ و کلماتی که به طور متعارف بین ما رد و بدل میشه برای انتقال معانی نیستن. اینش روشنه، بحثم نداره. یعنی نون مثل مثلا الحمد یه کلمه نیست که من بگم معناش اینه، سنخش متفاوته، جنسش متفاوته. اگرم برای القاء یک معنا مطرح شده، اون معنایی که میخواد القا کنه، سبک دلالت بر اون معناش غیر از سبک دلالت کلمات عادی بر معانی خودشون هست. کلمات عادی چطور بر معنای خودشون دلالت دارن؟ حمد یه معنای روشن داره، علی معنای روشن داره، گفتم معنای روشنی داره، اما نون نه. حالا آیا اینا سریست مختص به پیامبر خدا و اهل بیت علیهم السلام و یا نه اسراریست که ما انسانهای عادی هم راهی برای فهمیدن اون داریم یا نداریم؟ این یه بحثه. بعضی معتقدن آقا اینا اسراریست، رموزیست بین خدا و اهل قرآن. اهل قرآن یعنی منظور پیغمبر خدا و اهل بیت علیهم السلام که در واقع منخوطه و به قرآنند، اون اولین کسانی هستند که قرآن به خانه اونها نازل شده و اهل سرند. بین اونها و خدا اسراری هست و رموزی هست، یا قائل میشن بینی که رموزی است بین خدا و اهل بیت، بین خدا و پیغمبر خدا، یا میگن نه اینا یه کدهاییه. اگر شما برید یه مقدار مطالعه کنید این سوره هایی رو که با حروف مقطعه آغاز شده و بعد معارف این سوره ها رو با هم دیگه مقایسه کنید، یه سرنخ‌هایی از اون در واقع فلسفه وجودی این حروف دست شما میاد. بالاخره اینم دو قوله، هر کدام که باشه فعلا محل بحث ما نیست. به طور مشخص روایات فراوانی داریم که حروف مقطعه را براش فلسفه هایی ذکر کردند. مثلا خدا خواسته به شما بگه من از این حروف قرآن را ساختم. بعضی گفتن خدا خواسته به وسیله این یه شروع تبلیغاتی بوده برای ایجاد سکوت. بعضی گفتن نه اینا نون مثلا از هر کدوم از این حروف از یکی از اسماء الهی گرفته شده، نماینده یکی از اسماء الله هست. مثلا الف آلاء الله هست، لام نمیدونم جلال الله هست، میم اینطوری یکی جمال الله هست. اینو گفتن اومدن جلو، هست روایات فراوان. اینا رو باید در جای خودش تحقیق کرد و بررسی کرد و نتیجه گرفت از حوصله این جلسه بیرونه. ما بحثای مفصلی اطراف حروف مقطعه در سوره بقره داشتیم، ولی یه وقت کسی مایل بود بعدن شاید بشه در اختیار قرار داد. یک صلوات بفرستید. اما قسم اینه والقلم و ما یسرون، سوگند به قلم و ما یسرون و آنچه که می نگارند، آنچه که می نگارند، ما یسرونه، آنچه که می فطر، یسرون از فطره. قلم وسیله نگاشتنه، سوگند به قلم و آنچه که می نگارند یعنی آنچه که به وسیله قلم می نگارند. مقصود از این قلم و مقصود از آنچه می نگارند چیست؟ با توجه به آیه های بعدی مقصود از قلم، قلم وحیه، سوگند به قلم، قلم وحیه، القلم الف لامش عهده، یعنی یه قلم مشخصه. آنچه که می نگارند به وسیله قلم متن وحیه، یعنی سوگند به قلم و آنچه که فرشتگان الهی به دستور او به وسیله این قلم می نگارند خروجیش می شود قرآن. حالا آقا از کجا شما گفتید مقصود از قلم قلم وحیه، مقصود از آنچه که می نگارند متن وحیه؟ جواب قسم می فرماید ما انت به نعمت ربک به مجنون. ببینید جواب قسم می خواد یک تهمت رو از پیغمبر دور کنه. تهمت چی بود؟ تهمت این بود که پیغمبر خدا مجنونه. مجنون اسم مفعوله، مثل مضروب، مضروب یعنی کسی که کتک خورده. مجنون یعنی کسی که جن بر او غلبه کرده، جن بر او غلبه کرده. یا مجنون یعنی کسی که عقلش جن یا جنو، یعنی چی؟ مخفی شدن، عقلش مخفی شده. پس یکی از این دو معنا شد، یا مجنون یعنی کسی که عقلش مخفی شده، یا مجنون یعنی کسی که جن بر او احاطه کرده. آقا خدا معنا اینجا کدوم تهمت رو پیغمبر می‌زدن؟ من میگم بحث احاطه جنه. وقتی میگفتن پیغمبر مجنونه، نمیخواستن بگن پیغمبر عقل ندارد یا عقلش مخفی شده. چرا؟ چون هیچ کدوم از نشانه های بیعقلی نعوذ بالله در اون حضرت رؤیت نمیشد. بالاخره آدمی که رو عقلش یه پرده کشیده شده، عقل درست حسابی نداره، خب این چه وضعیتی داره این آدم؟ این آدم مثلا ممکنه اعضای بدنش شل میشه، نوع نگاهش متفاوته، آب از ذهنش سرازیر میشه، حالاتش، رفتارش، حرکاتش، تکناتش با بقیه آدمای عادی متفاوته. خب اینا که نبود که. پس اینا مسلما به این معنا نمیتونن به پیغمبر بگن مجنون. میشه وصله‌ای که به هیچ وجه نمیچسبه، فحش میشه، میشه فحش، شبهه دیگه نمیشه. اون چی که اینا دارن متوجه پیغمبر میکنن، میگن پیغمبر اگر میبینید این حرفها رو داره برای شما میزنه، در سیطره جن قرار گرفته با شما حرف میزنه. یعنی جنیان این حرفها رو به او القاء میکنن، شیاطین این حرفها رو به او القاء میکنن. در قرآن هم تو سوره های دیگه داریم که خدا میفرماید بگم بتون شیاطین به کی نازل میشن؟ شیاطین به شماها دارن نازل میشن که افاکید، که اثیمید، که چه هستید، چه هستید، نه به پیغمبر. چرا پیغمبر رو محکوم میکنید به این که شیاطین بر او غلبه کردن؟ به نعمت ربک چیه؟ نعمت رب در قرآن کریم اطلاق میشه بر قرآن، خود قرآن. نعمت رب خود حقیقت قرآنه. حقیقت خدا از قرآن با تعابیر مختلف یاد کرده، یکیش نعمت ربه تا بفهماند این قرآنی که دیگران تو را به سبب آوردن این قرآن مجنون معرفی میکنند، نه فقط دستمایه جنون تو نیست که نعمت پروردگار توست. ما انت به نعمت رد بکه به مجنون، تو به سبب نعمت پروردگارت مجنون نیستی. کسی نمیتونه قرآن را نشانه جنون معرفی کنه. قرآن نعمت پروردگاره. خدا داره این توجهی میده، توجهی میده حتی به این کسانی که این شبهه را وارد میکنن. شما کتابی که نازل شد نعمت پروردگار بود، این سفره بود، مائده گسترده بود، انواع روزی های معنوی، فکری، اعتقادی، اخلاقی و رفتاری توی این سفره در معرض استفاده شما قرار گرفت. شما عوض این که از این نعمات استفاده کنید، یه جایی در قرآن میگه آیا شما تکذیب میکنید؟ اتجعلون رزقکم انکم تکذبون. آیا رزق خودتون را، روزی خودتون را از قرآن تکذیب قرار میدید؟ نعمت رب که برای بهرمندی شماست، شما عوض این که بهرمند بشید استفاده کنید، اون رو یه بهانه‌ای برای متهم کردن پیغمبر که اون رو آورده قرار دادید، پیغمبر را به سبب قرآن مجنون معرفی کردید. خدا قسم یاد میکنه، نون والقلم و ما یسترون، ما انت به نعمت ربک به مجنون. جالبه، خطاب به کی آیه؟ بگی پیامبر خدا. این نشون میده که تبلیغات به گونه ای بود و به گونه ایست که اگر خدا به حمایت و پشتیبانی پیغمبرش این سوره را و این آیات را نازل نکنه، حتی پیغمبر با اون عظمتش ممکنه این تبلیغات اثر روی کارش بگذاره. آقا مگه تصور داره؟ بله. این اثر چیه؟ حالا خود سوره اشاره خواهد کرد. اون اثری که تبلیغات کنندگان و اتهام زنندگان دنبالش بودن چی بود؟ اونا با این تهمت‌ها دنبال چی بودن؟ یادمون باشه، معمولاً هر وقت افرادی که تو جریان باطل حضور دارن، تو جبهه باطل حضور دارن، اگر بخوان یک کسی را که در جبهه حق فعالیت مؤثر داره، اگر بخوان از جبهه بدر کنن، از میدان بدر کنن، فعالیت‌های او را کم اثر کنن، صراحت لهجه او را
کم کنند جرأت و جسارت او را برای حضور در صحنه و برای بیان مطالب حقش، کم کنند از حربه اتهام زنی استفاده میکنند، حربه اتهام زنی. و این اتهامات انقدر دهان به دهان چرخیده میشه و شایعه پراکنده میشه که این فرد ناچار میشه برای آبروی خودش هم که شده یا برای حفظ اون موقعیت که بتونه از این موقعیت برای تبلیغ بیشتر حق استفاده کنه، ناچار میشه مثلا یه کمی فتیله این حقگویی، اون صراحت لهجه را بیاره پایین. اینا وقتی به پیغمبر میگن مجنون، یه حرف میندازی تبلیغ میکنی. وقتی جامعه قرار باشه دنبال دلیل، آقا چرا مجنون؟ قرآن کجاش به سخن جنیان شبیه که پیغمبر شد مجنون؟ حتی خیلی از اون بر میان، یادتون باشه، میان آقا خب به چه دلیل قرآن سخن جنیان نیست؟ من میگم عکسشو باید شما سوال کنی، به چه دلیل هست؟ حرف قرآن به حرف جنیان شبیه، آورنده قرآن به جنزده ها شبیه. این ورود و خروج متین و منطقی و هدایتی و تأثیرگذار به اهداف جنیان درباره عالم انسان شبیه. قرآن داره انسان را مثلا فرض کنید به ظلم و به فساد و به جرم و به جنایت دعوت میکنه، یا داره ذکر، معنویت، اعتقادات روشن، اخلاق پاک، دوری از قتل و زنا و رشوه و ربا و دروغ و تهمت و غیبت و سوء ظن و مال مردم خوردن و مال یتیم خوردن و بی‌توجه. اما وقتی یه تهمت رو زدی، این تهمت رو چرخوندی، نکنه حرف جنیات دهن به دهن میچرخه. اونا اون اهداف خودشونو که ماهی رو که میخوان از آب گلالود بگیرن میخوان بگیرن، اما سوره وارد شده نگذره. بسم الله الرحمن الرحیم، نون والقلم و ما یسطرون، ما انت به نعمت ربک به مجنون. این چیزایی که اینا میخوان دستمالی مجنون بودن تو معرفیش کنن، اینا با قلم وحی نوشته شده. سوگند به قلم وحی، سوگند به آنچه فرشتگان با قلم وحی مینگارند که تو به سبب نعمت پروردگارت مجنون نیستی. قرآن که با قلم وحی نوشته شده تو را مجنون نمی کنه. و ان لک لاجرا غیر ممنون، و همانا برای توست اجری بی انتها. چرا؟ خدا خطاب به پیغمبر هم داره تثبیت قلب میکنه، هم داره یک امید میده. میگه پیغمبر تو که در مقابل این اتهام ناروا قرار گرفتی، بابت این اتهامی که بهت متوجه شده اجر بی انتها میگیری. فکر نکن بی اجره، فکر نکن در مسیر حق وقتی برای خدا و برای حق زبان گشودی متهم شدی بی اجره ولت میکنیم. و ان لک لاجرا غیر ممنون، هر چی میخوان بگن بگن، مجنون که نیستی هیچ، اجر بی انتها برای توست. و انک لعلا خلق عظیم، و همانا تو علا خلق غیر از لذو خلق. یه بار این که میگه همانا تو دارای خلق عظیمی، خلق اخلاق جا افتاده، ملکات اخلاقی، فضائل اخلاقی که تبدیل به ملکه شده در وجود آدم، به این میگن خلق. خلق عظیم یعنی اون ملکات اخلاقی، اون فضائل اخلاقی با عظمت که در وجود پیغمبر نهادینه شده. علا خلق عظیم یعنی میگه نه اینکه تو این خلق عظیم را داری، تو مسلط بر خلق عظیمی، تو سوار بر خلق عظیمی، تو محیط بر خلق عظیمی. پس ببینید خود خلق ملکات با فضیلت اخلاقی جا افتاده، عظیم یعنی با عظمت، علا خلق عظیم یعنی مسلط و مهیمن و مسلط. اینجوری پیغمبر تو چنین وضعیتی داری، اینا تو را متهم میکنن به مجنون بودن، تو را که جز امانت داری، جز صدق، جز صفا، جز پاکی در گفتار و رفتار و اخلاق، جز مروت و جوانمردی، جز حق گویی و حق جویی و حق طلبی، از تو چیزی دیده نشده؟ چرا؟ کیا اون وقت؟ حالا خدا بعدا خواهد اومد بگه کیا؟ چرا؟ خب باید بچسبه یه حرف. خدا با انک لعلی خلق عظیم میخواد بگه یه حرفی رو که میشنوید بررسی کنید ببینید به کی میخوره. مجنون بودن رو به کی میخوان بچسبونن؟ به یه شخصیتی که هیچ نشانه ای بر مجنون بودن در اون نیست که هیچ، دارای اخلاق فاضله است که هیچ، این اخلاق فاضله در اون جا افتاده که هیچ، این اخلاق فاضله جا افتاده در وجود او با عظمت است که هیچ، که او مسلط بر این اخلاق فاضله جا افتاده با عظمت است. به این میخواید تهمت مجنونیت را بچسبونید؟ فانک لعلی خلق عظیم فستبصر و یبصرون به ایکم المفتون. پس به زودی خواهی دید و خواهند دید که کدام یک از شماها مفتونید. الله اکبر. قرآن رو ببینید چقدر قرآن برای اثبات حق از مسیر حق به هیچ وجه خروج نمیکنه. جالبه، قرآن نمیگه فستبصر و یبصرون به ایکم المجنون. اینا تهمت مجنونیت به پیغمبر زدن، ولی قرآن نمیگه شما مجنونی، میگه شما مفتونی. مفتون یعنی چی؟ یعنی فتنه دنیا گرفتارت کرده. خدا میخواد بگه ریشه این اتهام زنی به پیغمبر فتنه دنیاست. به سوزت فتنه دنیا، ثروت و قدرت و شهرت و شهوت، که اگر در کنار هم قرار گرفت خیلی وقتا انسانهای بزرگ را حتی زمین گیر میکنه، انسانهای بزرگ را زمین گیر میکنه. مفتونی. آره میدونم چرا تهمت مجنونیت به پیغمبر میزنید، چون مفتون دنیایید. آقا از کجا میگی مفتون یعنی دنیا زده؟ خود قرآن میگه انما اموالکم و اولادکم فتنه. فتنه اموال و اولاده. همین آدم هم در ادامه که بخونیم میبینید همین تهمت زنندگان دستشون به دنیا آلوده شده برای حفظ منافع مادی خودشان، برای حفظ مراتب قدرت طلبی خودشان، برای حفظ مراتب ثروتخواهی و ثروتندوزی خودشان، برای حفظ موقعیت خودشان مفتون قرار میگیرند. فتنه میشه مفتون یعنی این، حاضرند دیگران را به ناحق متهم کنند. بگه فلانی مجنونه. چرا؟ فستبصر. به زودی پیغمبر، تو هم میبینی این به زودیش کیه؟ این به زودیش میتونه در دنیا باشه، میتونه در آخرت باشه. یعنی شما لازم نیست این به زودی را ببری به آخرت. بله ظهور نهایی این ستبصر قیامته، اما تو همین دنیا هم تصور داره که معلوم میشه که آقا این کسانی که متهم میکردند پیغمبر را، اینا مفتون به دنیا بودند، لذا پیغمبر را مجنون معرفی کردند. فستبصر و یبصرون به ایکم المفتون، به این که کدام یک از شماها مفتونید. یعنی شماها مفتونید که پیغمبر را متهم میکنید. ان ربک، خوب دقت کنید، این حرفی که خدای بزرگ زد گفت فستبصر و یبصرون به ایکم المفتون، حاوی یه پیامی بود. پیامش این بود من خدا میدانم که شماها به خاطر دنیا زدگیتان و به خاطر حفظ ثروت و قدرتتان پیغمبر را متهم به مجنون بودن کردید. حالا کسی میپرسه خدای تو از کجا میدونی؟ میگه ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. پروردگار تو میداند دیگه، پروردگار تو عالم ترین کس است به اون کسی که ضل عن سبیله یعنی گمراه شده. این همون مفتونهایی که پیغمبر را بگید متهم معرفی میکنن، مجنون معرفی میکنن. و هو اعلم بالمهتدین، و عالم ترین کس است به هدایت یافتگان، که پیغمبر در رأس هدایت یافتگانه. یعنی خداست اون کسی که بهترین علم و کامل ترین علم را دارد به این که چه کسی گمراهه چه کسی مهتدیه. شما میخواید با مجنون معرفی کردن پیغمبر او را گمراه جلوه بدید، در حالی که او مهتدیه و شما گمراهید. حالا مطلب فلا تطع المكذبین. ف وقتی میاد یعنی داره نتیجه میگیره. از این آیه 1-7 چی بود؟ دفع یک اتهام از پیغمبر بود، یه اتهامی رو متوجه پیغمبر کرده بودن، بخواستن با تبلیغات اینو به خورد مردم بدن. خدا با قوت و قدرت اومده تو صحنه، این اتهام رو از پیغمبر دفع میکنه. وقتی اتهام رو از پیغمبر دفع میکنه، حالا میخواد هدف اتهام زنندگان رو هم خونسا کنه. خوب دقت بشود، اونایی که اتهام میزنن یه کار دارن، یه کاری انجام میدن و از این کار یک هدفی دارند. کاری که انجام میدهند اتهام زدن است، هدفی که دارند منفعل کردن پیغمبر خداست. خدا در قدم اول کار اونها را نفی میکند، یعنی اون اتهامی را که زدن اون را خنثا میکند. در گام دوم هدفی را که از اتهام داشتن خنثا میکند. پیغمبر، اینا با این اتهاماتی که میزنن دنبال به زانو در آوردن تو هن، دنبال منفعل کردن تو هن، دنبال یک ذره کوتاه آمدن تو هن. با اتهامات میخوان تو را در یک در شرایط یک معامله قرار بدن. آقا مگه با اتهام میشه کسی را در شرایط معامله قرار داد؟ بله. چطور؟ اتهام را گسترش میدن، اون کسی که داره تریبون حق دستشه و حرف حق میزنه در معرض ترور شخصیت قرار میگیره. اگه شخصیتش ترور شد دیگه حرفش خریدار بگید نخواهد داشت، کسی حرفش گوش نخواهد داد. برای جلوگیری از ترور شخصیت انگیزه پیدا میکنه که اتهامات چی بشه؟ بگید کاهش پیدا کنه، یعنی سیل اتهام زنیه به او کاهش پیدا کنه. اینایی که دارن مدیریت میکنن جریان اتهامات را درباره او، مدیریت نکنن، یه خورده کوتا بیان. خب این انگیزه در او پیدا میشه. اونا دنبال چی بودن؟ دنبال این بودن که این یکم فتیله حق‌گویی خود را پایین بکشه. یه نفعی او داره، یه نفعی این داره. ودو لو تدهن فیدهنون، اینه. خب دقت کنید، فلا تطع المکذبین. پس ای پیغمبر، حالا که اتهام را ما از تو دفع کردیم، پس به هیچ وجه از مکذبان، اینا مکذبان توی پیغمبرن، مکذبان قرآنن، قرآن را دروغ میدونن پس مکذبن، به هیچ وجه از مکذبان اطاعت نکن. اطاعت نکن وقتی به پیغمبر گفته میشه، مقصودی نبود که پیغمبر بره اونجا بگه خب حضرات مکذبین امرتون چی بود ما اطاعت کنیم. خدا اینو نمیخواد بگه. اطاعت از مکذبان یعنی اونها را در رسیدن به خواستشون کمک کردن. خواسته اونا چیه؟ یکم کوتاه اومدنه تو، یعنی اطاعت کردن از مکذبان یه خورده ولو یه ذره کوتاه اومدنه. مواد کوتاه بیای. فلا تطع المکذبین ودو لو تدهنو فیدهنون. اینا خواستشون اینه که با تو وارد سازشکاری بشن، یعنی فضای اتهام زنی را داغ کردن تا عرصه سازشکاری ایجاد بشه. چطور میخوان با تو سازشکاری کنن؟ میگن آقا یه خورده تو کوتاه بیا، در نتیجه یه خوردن ما کوتاه میاییم. اینا دنبال همینن، اینا دنبال همینن که تو رو سر میز مذاکره با خودشان بنشانند، تو حاضر بشی یکم کوتاه بیای به این امید که اونا هم یکم کوتا بیان. ولشون کن. اصلا جریان حق و مدیریت حق راهبردهای دنیا محور را تایید نمی کند، معامله گرایانه را تایید نمی کند. معامله با چی؟ معامله با باطل برای رسیدن به هدف حق نداریم. و دوست می دارند لو تدهنو، شاید تو یک، اینا آرزوشون اینه، بدو یعنی آرزو دارن، آرزوشون اینه که شاید تو یکم کوتاه بیای تا اونا هم یکم کوتاه بیان، یعنی تو را راضی به معامله کنن. ولا تطع، خب تا اینجا دقت بشه، هم اتهام از بین رفت، اتهام را دفع کرد، هم هدف متهم کنندگان را خنثی کرد. اینا دنبال سازشکاری هن، میخوان تو در شرایط اتهام سازش کنی، اونم خونسا. حالا حمله را آغاز میکنه، میگه حالا گوش بدید بگم اینایی که دارن تو را متهم میکنن کیان؟ جریان تبلیغات در مقابل جریان تبلیغات، ولی به حق. ولا تطع، پیغمبر اطاعت نکن، کل حلاف مهین، اطاعت نکن از هر سوگند خورنده پستی. یعنی اینا که با این همه تأکید تو را مجنون میخوان معرفی کنن به جامعه، تأکید حلاف یعنی تأکید کننده، کسی که رو حرفش دائما چی میکنه؟ تأکید میکنه، قسم میخوره، میگه اینه بابا، اینه بابا، مجنونه، به خدا مجنونه، به پیر مجنونه، والله مجنونه، اینجوری هی میخواد با تأکید و با تکرار میخواد حرفشو به گوش مردم وارد کنه، به جان مردم. ولا تطع کل حلاف مهین، از هر سوگند، بسیار سوگند خورنده پستی اطاعت مکن. یعنی ریشه در پستی او داره. حمازن مشائن بنمیم، ادامه حرفاییست که خدا اتهام دیگه بهش نمیتونم بگم، حرفای حقیست که خدا درباره اون جریان اتهام زننده به پیغمبر داره مطرح میکنه. حماز از همزه، ویل لکل همزتن لمزه، همز یعنی بدگویی آدمها را پشت سرشون کردن، همون غیبت کردن، همون حرف نامربوط درباره آدمها پشت سر زدن. از هر حلاف مهین حمازی پیروی نکن، اطاعت نکن. مشائن بنمیم یعنی نمیم یعنی سخنچینی، یعنی سخنچینی فراوان کردن. مشا بنمیم یعنی تونتون این ور اون ور رفتن برای خبر بردن و خبر آوردن. از هر بسیار رونده و آینده برای تهمت زدنی اطاعت نکن. خدا بخواد بگه اینا ابزاراشون ایناست، سوگندای پوچ که ریشه در پستی اونها داره، بدگویی های بی دلیل که پشت سر اتفاق میفته، سخنچینی های از این ور به اون ور که برای دو به هم زنی و برای گلالود کردن صحنه اتفاق میفته. مناع للخیر معتد اثیم، اینا همه در مقابل اون انک لعلا خلق عظیم پیغمبره. یعنی پیغمبر از هیچ کدوم از این سبک ها برای زمین زدن دشمنش استفاده نکرده و نمی کنه. این سبک های پیغمبر نیست، اینا سبک های اوناست، سبک های باطل گرایان و پوچ گرایانه. حماز بودن، مشاعب نمین بودن، مناع للخیر، اینا مناع یعنی بسیار منع کننده خیرند، یعنی هدفشون از این همه برو بیا جلوی خیر رو گرفتنه. حالا جلوی خیر رو گرفتنه بعضی هم میگن یعنی جلوی انفاق رو گرفتنه. خب یه انفاق هم میتونه مستاق باشه، ولی خیر مطلقه. اینا کلن میخوان جلوی هر خیری را بگیرن. کسی وقتی میخواد جلوی تبلیغ قرآن را در جامعه بگیره، چه مناع للخیر بودنی بالاتر از این که اجازه نمیده قرآن درست به افکار عمومی منتقل بشه. مناع للخیر، معتدن، متجاوز. اینا کسانی هم که از حد خودشون تجاوز کردن، حد اونا این نیست، تجاوز پیشگان، عظیم، گناهکار. اینا آدم هایی که گناهکار بودن تو خون و پوستشون رفته، از اینا نمیخواد اطاعت کنی، نمیخواد نگران اینا باشی که اینا تبلیغات میکنن، بذار هر غلطی میخوان بکنن، تو تحت الحمایه مایی. اینا نه پیغمبر، مبادا یه وقت اینا بتونن تو را راضی به سازش کنن با کثرت تبلیغات علیه تو، در تو انگیزه کوتاه آمدن ایجاد کنن. کوتاه آمدن نباشه تو کاره. معتد اثیم، عتل بعد ذالکه زنیم، بعد همه اینا، یعنی غیر از تمام این صفاتی که اینا دارن، عتلن. عتل یعنی چی؟ یعنی اوباش بودن. حالا کلمه لات، چون کلمه لات توی فرهنگ بعضی از شهرها یه بار معنای مثبتی هم بعضی وقتا پیدا کرده، نه، عتل، عتل یعنی آدمای بیدر و پیکر بی حساب کتاب، اوباش، آدمایی که بر رسیدن به هدفشون هیچ حد و مرزی نمیشناسن، از اون آدمایی که میگه چاک دهن منو وا نکنه، چاک دهنت وا بشه مثلا چی میشه؟ هیچ چیز، چای توالته، فرق با چای توالت نداره، وا بشه از توش همینجور کثافات میریزه بیرون، این میشه اوتول، یعنی آدم بیریشه. زنیم هم همینه، زنیم آدم پست بیریشه رو میگن، میگه اینا هویتشون رو از دست دادن. یه مش اراذل اوباشه بی تربیت بی ادبی هستن که فقط الکی حرف مف بزنن، از این بعد به اون بعد برن جست بگیرن تبلیغات علیه تو بکنن. مبادا اینا بتونن تو را سر میز مذاکره بنشانند، مبادا اینا بتونن تو را متقاعد به کوتاه آمدن کنن. چرا این همه صفت دارن؟ انکان ازا مال نبنی، این همه اوصاف را به خاطر چی به دست آورده؟ به خاطر اینکه دارای ثروت و قدرت. مال ثروته، بنین فرزندانه که در قرآن سمبل قدرته. یعنی ریشه این اوصافی که در مقابل پیغمبر در او ایجاد شده، بگم من اینجا چون رو کلمه اوتل یه خورده مانور تبلیغاتی دادم از نظر مثلا آدم حالا به تعبیری لات بودن و اوباش بودن و امثال اینا، یه وقت ممکنه در ذهن شما اون دونه ریزای این جریان بیاد. دونه ریزا یعنی مثلا این کسایی که نوچه ها، این بازار گرم کنن، نه، این اوتل بودن ملازمتی با این کوچیک بودن سایز آدم نداره. اوتل به هر اون کسی میگن که برای رسیدن به هدفش از هیچ چیزی فروگذار نمی کنه. هزاری که جستم داشته باشه، ما کار با جستش نداریم، کار با شکل ظاهری قیافش نداریم، کار با اون در واقع بیدر و پیکر بودن او، بی حساب کتاب بودن او، ملاحظه کار نبودن او، بی ریشه بودن او داریم. آدمی که رها کرده خودش رو، دیگه برای رسیدن به اهداف و مقاصد خودش از هیچی فروگذار نمی کنه. ریشه این همه اوصاف را برای کسانی که به پیغمبر تهمت میزنن، ریشه را در زامالن و بنین بررسی کرده. انکان زامالن و بنین، بعد میفرماید اذا تتلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین، وقتی آیات ما براش خونده میشه میگه اینا اساطیر الاولینه، اینا خرافه های پیشینیانه. آقا حرف جدید چی داری؟ جالبه، من نکته رو همیشه براتون گفتم برای کلاسای در واقع گفتم که ما الان دیدید بعضی وقتا بعضی ها یه روحیه خاصی دارن، شما تا از خدا و قیامت و پیغمبر و قرآن و دین و دیانت حرف بزنی، اینا حرفای چی به حساب میاد؟ حرفای قدیمی به حساب میاد، کهنه. حرف جدید، بله، اگر حرف از تکنولوژی و صنعت و پیشرفت و فضا و نمیدونم چیزای دیگه زدی، اینا حرفای جدید به حساب میاد. حتی بعضیا معیار سنجششون برای تشخیص این که آقا یه مبلغ دین مبلغ خوبیه یا مبلغ خوبی نیست، اینی که اگر حرفای قدیمی نزنه مبلغ خوبی. آقا حرفای قدیمی چیه؟ حرفای قدیمی همین که مثلا همش بیاد بگه خدا، پیغمبر، معاد، قرآن، دعا، اخلاق، مناجات. حرف جدید بیاد بزنه، یه چهار تا حرف جدید بزنه، این میشه خوب. این یه روحیه است، این یه فرهنگه. یه بار ما به این فکر کردیم، تو قرآن هم نگاه کردیم، آیا این فرهنگ و این روحیه اختصاص به الان داره که 1400 سال از قرآن گذشته؟
نه،
همون موقع که قرآن نازل میشد حرفا قدیمی به حساب میومد برای خیلیا. اساطیر الاولین یعنی قدیمی، کهنه شده، اسطوره است اینا. آقا یه حرفی بگو به درد امروزمون بخوره. آسمان و ریسمان رو به هم میبافید که ما رو به کجا ببرید؟ که تهش چی؟ اذا تتلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین. این که خرافه ها و اسطوره ها و چرند و پرند هاییست که نعوذ بالله پیشینیان بافتن، حالا اومده به دست ما هم رسیده. آره، باباهای ما هم اینطوری خیال میکردن، اما دیگه امروزه ما ها پیشرفت کردیم، جلو آمدیم. خب این 1600 سال پیش هم بود، حواسمون باشه. یه وقت نشود هر چیزی که به روحمون مربوطه، به قیامتمون مربوطه، به فردامون مربوطه، به دین و دیانتمون مربوطه، نشود یه وقت اینها را به عنوان حرفهای کهنه تو ذهن تصور کنیم یا دیگرانی تصور کنند و ما ساکت بنشینیم. کهنه نیست، حرف کهنه اون حرفی است که بار شعاع تأثیرگذاریش بیش از دنیای آدم نباشه. حرف نو اون حرفی است که شعاع تأثیرگذاریش تا ابده. این حرفا شعاع تأثیرگذاریش ابدیت انسانه، کهنه نیست. قال اساطیر الاولین، خدا میفرماید سنسمه علی الخرطوم، به زودی علامت گذاری میکنیم او را بر بینیش. خرطوم هم که میگه نظر داره، خوب دقت کنید، خرطوم به بینی فیل میگه. حالا این فرد متهم کننده که فیل نیست که خرطوم داشته باشه، چرا خدا میگه علی الخرطوم؟ به خرطومش یه علامت میگذاریم، یعنی داغ رسوایی را میزنیم رو دماغش. منتها دماغ نمیگه، میگه میزنیم داغ رسوایی را میزنیم رو خرطومش. چرا؟ تا به مخاطب القا کند نبین گندگی او را. این گندگی از جنس گندگی فیله. فیل میدونی چجوریه که فیل گنده است ولی عقل تو کلش نیست، خیلی عقلش کوچیک، مخ کوچیکی داره، هیکل گنده، مخ کوچیک. دیگه ببین چی از آب در میاد. میگه اینی که شما میبینیش اینقدر جست داره و مولن امکان از آمولن و بنین، قرآن هم که براش میخونی جست تجدد به خودش میگیره، این هیکل فیل داره. ما هم به زودی رو خرطومش یه داغ میذاریم که برای دنیا و آخرتش بس باشه، یعنی رسواش میکنیم. خب خدا چه کار کرد؟ خدا تو فاز اول اون اتهام را پاسخ داد، اتهام را رد کرد. تو فاز دوم هدف اون اتهام زنی را کور کرد. تو فاز سوم یک جریان تبلیغاتی سنگین و درست و حسابی و شکننده و البته مطابق حق برای این اتهام زنندگان به راه انداخت. حالا بذارید شما را معرفی کنیم. پیغمبر را که معرفی کردیم، انک لعلی خلق عظیم، بذارید اینا را معرفی کنیم. و از اون بر معرفی اینها هم یه تأثیر تبلیغاتی رو خودشون میگذاره، هم یه تأثیر تبلیغاتی رو جبهه حق میگذاره، هم یه تأثیر دلگرمی و ثبات قدم رو خود پیغمبر میگذاره. لا تطع، یعنی پیغمبر حواست باشه اینایی که میخوان تو را به سازش بکشن، به تدهن و فیدهنون. تدهن یعنی روغن مالی، من گفتم سازشکاری، سازشکاری روغن مالی، ما تو فارسی میگیم ماسمالی. اینایی که تو را میخوان به ماسمالی و به ادهان، به سازشکاری و به مسامحه و به کوتاه اومدن و به زیر سیبیلی رد کردن و این چیزا وادار کنن، اینا اینان. ولا تطع کل حلاف مهین هماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم قتل بعد ذلک زنیم ان کان ذا مال و بنین اذا تطلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین سنسبه علی الخرطوم. میدونه کنان اینا رو. میگه حالا شما بیاید فعلا مشغول جمع و جور کردن این حرفا باشید تا ما کار داریم هنوز با پیغمبر، هنوز میره ادامه میده. من از طریق پاورپوینت تا اینجا رو متاسفانه تونستم آماده کنم، امروز بنا بود یه فرصتی بگذارم نشد، بقیه رو از روی این نرم افزار جامع التفاسیر پیش میریم. وارد دسته دوم سوره میشیم، دسته دوم سوره. اگر اجازه بدید، چون پرسش و پاسخ هنوز به نتیجه نرسیدیم تو اون فرصت، چون مثلا 20 و چند دقیقه فرصت من دارم، سوره قلم هم سوره طولانی، هفته آینده هم باید وارد سوره ملک بشویم، یعنی علاوه بر اینکه سوره قلم رو تمام میکنیم، آن سوالات سوره قلمه. خب دیر به دستم رسید دیگه، انشاءالله سوالات سوره قلم رو میذاریم برای جلسه آینده که سوره قلم رو خواستیم تمام کنیم، به سوالاتش هم جواب بدیم. شما عزیزانم که تو جلسه هستید، اگر سوالی براتون پیش میاد بنویسید که مثل همین سوالات به دست من برسونن، تا من جلسه آینده که میخوام سوره رو جمع بندی کنم این سوالات رو مد نظر قرار بدم. آیه 1 تا 16 سوره اومد تو همون فضایی که دیدید اتهامی را که متوجه پیغمبر بود دفعش کرد و کارهایی که انجام داد. اما از اول آیه 17 یه سیر جدید مفهومی آغاز میشه، میخواد به یه سوال خیلی جدی جواب بده، سوال خیلی جدی. و اون اینه که خدایا با این حرفایی که تو آیه 1 تا 16 زدی در واقع به ما فهموندی که طرفدار پیغمبری، طرفدار جبهه حقی، و به ما فهموندی که جبهه باطل اگر در مقابل پیغمبر سفارایی میکند، ریشه اصلی نقطه شروعش ثروت و قدرت، مال و بنینه، مال و بنین، این در واقع دست رسی اونها به ثروت و قدرت است که اونها را تهییج میکند، تحریک میکند به حفظ منافع خودشون، توسعه منافع مادی خودشون، و بعد دستشون هم برای تبلیغات و برای توسعه تبلیغات و تهمت زنی و بالاخره شبکه‌های اطلاع رسانی و غیره دستشون بازه، از اون ثروت و قدرت استفاده میکنن. در نهایت تو این صحنه اونی که ضعیف نگه داشته میشود کدام است؟ حق است، نه اون ثروت و قدرتی که دست اوناست، دست اینه، و نه اون امکان استفاده ای که اونا دارن و اینا دارن، ظاهر قضیه اینه. خب این چطور حمایته؟ چرا ثروت و قدرت اونها رو از اونها نمیگیری؟ خب ثروت و قدرتشون رو بگیر. اگر میخوای این جریان مدیریت بشه، مدیریت این جریان یه راه خیلی ساده، یه دو تا چهارتایی داره. اون اینه که اگر اونا مال و بنینشون رو از دست بدهند و دسترسی به اون ثروت و قدرت نداشته باشند، دیگه توان توسعه تبلیغات و محافظت از منافع و غیره و غیره هم نخواهند داشت. این وسط حق رشد میکنه، پیش میره، جلو میره. ده هم نخواهند داشت این وسط حق رشد میکنه پیش میره جلو میره این چه مدلیه در عالم طراحی شده که معمولا این باطل گرایان تا خرخره زیر تو پولند و نفوذند و قدرتند و شبکه های تبلیغاتی و اطلاع رسانی هم بیشتر دست اوناست؟ و چرا اینجوریه؟ حالا خدا میخواد یک توضیحی بده، میگه این که ما اینها را میبینید بهشون ثروت و قدرت دادیم، قصه چیه؟ جریان چیه؟ در جریان قرار بگیرید؟ اگه در جریان قرار بگیرید دیگه این حرف را نمیزنید که خدایا ازشون بگیر. قصه ایش دیگه اون اینه، انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه، ما اینها را دچار بلا کردیم همانطور که صاحبان اون باغ را دچار بلا کردیم. بلا یعنی خدا از اون چیزی که من و شما تو نگاه اول نگاه بهش میکنیم میگیم ثروت، قدرت، نعمت، میگه بلا. اونی که نعمت قرآنه دادیم دست شما، اونی که به اینا دادیم جنسش بلاست، نه اینکه پول و قدرت خودش فی حد نفسه بلا باشه ها. تو دست اینا نقش چی بازی میکنه؟ بلا بازی میکنه. چه جوری؟ انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه. چی بود ماجرای اصحاب الجنه؟ خدایا میفرماید از اقسمو لیصرمنها مصبحین، اون وقتی که اصحاب جنت صاحبان باغ همه هم قسم شدن با هم دیگه، قسم خوردن، نشستن جمع شدن قسم خوردن، لیصرمنها، لام یه تأکیده، نون تأکیده، ثقیله دو تا تأکیده، یعنی حتما فردا صبح با هم دیگه میرن باغ را میچینند، میوه های باغ را میچینند. لیصرمنها یعنی میچینند میوه های باغ را، مصبحین وقتی که وارد صبح میشن با هم قسم خوردن، صبح که رسید همه با هم برن میوه ها را بچینن، اصحاب الجنه. ولا یستثنون، قسم خوردن که همه میوه ها را بچینند و هیچ چیز از میوه ها را باقی نگذارند. این لا یستثنون را چون اهل مطالعه اید ناچارن اون وجهش هم بگن. بعضیا گفتن لا یستثنون یعنی ان شاء الله نگفتن، یعنی گفتن میریم میوه های باغ رو بچینیم ولی انشاءالله پشمندش نگفتن. یه معنا از لایستسنونه. معنای دیگر از لایستسنون اینه گفتم میریم میوه های باغ را میچینیم، هیچ چیرم استثناء نمی کنیم، یعنی تا دونه آخرش را میچینیم، هیچ چی نمیذاریم بمونه رو درخت ها، با هم دیگه هم قسم شدن. این معنای دومه. کدام معناست آقا؟ دومی است. مسئله انشاءالله گفتن نگفتن نیست، مسئله اراده است که اینها کرده بودن برای اینکه همه میوه های باغ را برای خود بردارن و هیچی برای غیر خودشون نگذارن. انحصار طلبی اینها در بهرمندی از نعمت های اون باغ مسئله است. از کجا میگی آقا دلیل چیه؟ دلیلم ادامشه. اگر نگاه کنید اینجا میگم گفتن که فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين. یعنی ارادهشون این بود که هیچ چیز از این میوه ها دست هیچ مسکینی نرسد، همه رو خودشون بچینن. توی حالا اینجا ترک زبان چند نفر داریم؟ تو ترکی یه تعبیری دارن میگن پشری. پشری میدونی چیه؟ نمیدونی؟ پشری تهمونده چیدن میوه باقه. یه باقو که میرن مثلا گردو رو میرن میتکنن، اونجور نمیکنه صاحب درخت، اونجور نمیکنه که همه یه میوه آقا بابا بالاخره یه چهار تام برای کلاغ بمونه، یه پنج تام برای یه جوونی کسی که از کنار این درخت رد میشه یه سنگ بزنه اون گردو بیفته بمونه، یه از رو زمین داری جمع میکنی میبینی همش زیر برگا رو کامل میخواد بگرده. نه، آدمای کریم اینجوری نمیکنن. یه چهار تام زیر برگا این ور اون ور موند، خب بالاخره برای پشری هم یه چیزی بیزارن، یعنی یه چیز تهش بمونه، حالا دیگران هم یه سهمی داشته باشن. حالا غیر از این که اون چه که به دست میاریم اونم توضیح کنیم بخشش و سهم فقرا باشد، اینا کاری ندارم. اینا ارادهشون این بود که میریم لیسرمون نها محکم با قوت تمام همه این میوه ها را میچینیم و لایستثنون و هیچی هم باقی نمیگذاریم، هیچی استثنا نمیکنیم، همش مال خودمونه. خب فطاف علیها طائف من ربک و هم نائمون. همین که اینا تصمیم رو گرفتن، قسم خوردن، شب خوابیدن، در حالی که اینا نائم بودن و هم نائمون یعنی در حالی که خواب بودن، در حالی که خواب بودن طاف علیها طائف من ربک، یه پدیده ای گردنده چرخنده، طائف طواف دور خونه خدا، طائف از طوافه، یه پدیده طواف کننده دور این باغ از جانب خدا رسید، دور باغشون چرخید. اینا هم خواب بودن. حالا این پدیده رو خدا نمیگه چی بود، نمیگه باد بود، نمیگه رعد و برق بود، نمیگه آتش بود، هیچی، میگه اینا خواب بودن. یه پدیده ای از جانب خدا طائف من ربک که طواف کننده بود آمد و دور این باغ طواف کرد. فاصبحت کالصریم، این باغ چنان شد که گویا تمام میوه هایش چیده شده. یادتون باشه کسرین منظور این نیستش که سوخت باغشون آتیش گرفت، نه نه سوخت نه آتیش گرفت، باغ سر جاش بود ولی اثری از میوه های فراوانش بگی نبود. چرا نمیگی فاصبحت سریمن؟ چرا نمیگی میوه ها چیده شد؟ میگه چون چیده که نشد. کسرین یه پدیده ای بود از جانب خدا که میوه ها را ناپدید کرد، میوه ها از بین رفت، میوه ای باقی نمون. گویا این باغ را دیروز تمیز میوه هاشو کسی بگید چیده، هیچی میوه نمون رو درخت. فاصبحت کالصریم، اینا هم که خواب بودن. جالبه اینا رو دقت کنین، دقت ها مصبحین اصبحت، اینا گفتن صبح که بشه اینچنین میکنیم، خدا میگه صبح که شد اینچنین کردیم. اصبحت کالصریم فتنادوا مصبحین. خب اینا هم صبح از همه جا بی خبر بلند شدن از خواب، هم دیگه رو صدا کردن، میگه فلانی فلانی، حالا اسمام نمیتونم بیارم چون بعضی از اسمام ممکنه اینجا باشن، هم دیگه رو صدا کردن از خواب بیدار شدن. فتنادوا مصبحین، یک دیگر رو وقتی که صبح کردن صدا کردن، انغدو علی حرفکم ان کنتم صارمین، دیروز با هم عهد بستیم، بلند شید حرکت کنید طرف باغتون، حرفتون یعنی جایی که میوه ها را کاشتید، درخت ها را کاشتید، الان میخواید برداشت کنید، اگر چیننده میوه ها هستید، اگر هنوز سر عهد دیشبتون هستید، پاشید برین طرف باغ. فانطلقوا و هم یتخافتون، صبح کله سحر حرکت کردن، فانطلقوا یعنی حرکت کردن، و هم یتخافتون در حالی که آروم با هم حرف می‌زدن. تخافت یعنی گفتگوی دو جانبه اخفاتی، اینجوری با صدا نه. چرا؟ چون می‌خواستن حتی صداشون رو کسی نشنوه. اینا با خودشون، خوب دقت کنید، با خودشون یه عهدی بستن که ما میخوایم نگذاریم هیچی به کسی برسه. حالا چی رو میخوان ثابت کنن؟ این بعدن معلوم میشه. فهم یتخافتون، با آرامش، الله، من اینجوری میخونم، الله یدخل النحل یوم علیکم مسکین، امروز هیچ مسکینی داخل باغ نشود، بر شما وارد نشود. یه وقت مسکینا خبردار نشن ما داریم میریم میواره بچینن، جمع بشن اونجا التماس کنن آقا نیم کیلو هم، یک کیلو هم به ما بده، یه دوزار هم به ما بده، هیچ کی متوجه نشه. میخوایم بریم میواره تا ته بچینیم مخفیانه بیاریم. الله یدخلن نه الیوم، اونم الله یدخلن نه ها، اینم ببینید نون تأکیدش تأکید داره، یعنی مبادا یه مسکینی امروز بر شما وارد شود وقتی تو باقید. الیوم ها، باغ الیوم، امروز علیکم، بر شما مسکین، مبادا مسکین بر شما وارد شود. و غدو، حرکت کردن طرف باغ، علی حرد قادرین، در حالی که در خودشون قدرت منع کردن میوه ها از مساکین را بگید میدیدن. میگه ما میتونیم، کی گفته ما نمیتونیم؟ گویا اینا دارن یک سنتی را به امتحان میکشن که آقا دست شما نیست که مانع بشوید، مانع نشوید. اینا میگن نه، ما میتونیم مانع بشیم از این که حتی یه میوه از این باغ به دست یک مسکینی برسد. و قد او علی حردن قادرین، فلما رأوها، وقتی باغ را دیدند، چه میوه نیست توش آخه، هیچی، قالو انا لوالون، اشتباه اومدیم، راه گم کردیم، این نیست باغ ما، این نیست. یعنی اولین حدسی که زدن این نبود که باغ ماست، این بود که راه و اشتباهی اومدیم. ما که باغ هم میوه همون نچیدیم که. انا لوالون، بل نحن محرومون، نه طولی نکشید که گفتن نه، بل نحن محرومون، ما محروم شدیم، ما میخواستیم دیگران را محروم کنیم، کسی دستش به این میوه ها نرسه، ولی خودمون محروم شدیم. ای داد بیداد. قال اوسطهم، بین اینا یه نفر بود، اوسط یعنی معتدلتر از بقیه بود، مثل اینا احراطی و اونجوری مصمم بر منع کردن مساکین و اینها نبود، عاقل‌تر از بقیه، معتدلتر از بقیه بود. قال اوسطهم، الم اقل لكم لولا تسبحون، نگفتم بهتون چرا خدا را تسبیح نمی کنید؟ آها معلوم شد سر این کاری که میخواستن بکنن اینه که خدا را عاجز و ناتوان میدیدند از این که دخالتی بکنه در بهرمندی اونها از میوه های باغ. آها باغ خودمه، درختاشو کشتم، آبیاری هم کردم، میوه هاشم در اومده، زور بازوم هم اینجاست، عقلم هم تو سرمه، میرم میوه ها رو میچینم به هیچکی هم نمیدم، کی میخواد جلوی منو بگیره؟ کی میخواد جلوی منو بگیره؟ اینا خدا را ناتوان دیدن از دخالت برای جلوگیری کردن از بهرمندی از نعمتهای اون باغ. خدا نمیتونه. این میگه من نگفتم بهتون اینقدر اینجوری فکر نکنی؟ بابا خدا قدرتش بالاتر از این حرف هاست. درست باغ به شما داده، درست این باغ میوه ها داده، درست شما میتونید برید بچینید، اما اگر او اراده کند که شما از این میوه ها بهره ای نداشته باشید، کسی نمیتونه جلوی اراده او را بگیره. یه مسابقه اینجوری بود. نگفتم به تو، معلومه اینا بحث داشتن روی این موضوع، نگفتم به تو لولا تسبحون، چرا این چجوری بعد میگرده؟ زیدنی بار به صلوات بفرستی؟ اللهم صل علی محمد. نگفتم بهتون که چرا خدا را تسبیح نمی کنید؟ لولا تسبحون، قالو، گفتند، همه گفتند سبحان ربنا، اقرار میکنیم منزه هست پروردگار ما، نه او عاجز نیست، او ناتوان نیست، او ضعیف نیست از اینکه جلوی رسیدن دست ما به این میوه ها را بگیرد. انا کنا ظالمین، ما ظالم بودیم، ما ظالم بودیم. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، بعضی به بعض دیگر رو کردن، شروع کردن به ملامت کردن هم دیگه. این گفت خاک بر سر تو کنن تو باعث شدی، اون گفت خاک بر سر تو کنن تو باعث شدی، به ملامت کردن هم دیگه. قالوا يا ويلنا، ای خاک بر سر ما، ای وای بر ما، انا كنا قاغین، ما سرکش بودیم، ظالم بودیم، سرکش بودیم. بعد چون متنبه شده بودن گفتن عصا ربنا، امید است پروردگار ما، ان یبدلنا خیرا منها، بهتر از این باغ را به ما بده. انا الی ربنا راغبون، ما رغبت به پروردگارمون داریم. این اظهار پشیمانی که کردن. بعد خدا میفرماید کذالک العذاب، عذاب اینجوریه، ولعذاب الاخرت اکبر، عذاب آخرت از اینم بزرگتره. لو کانوا یعلمون، اگر بفهمن. خب چی شد آقا؟ این قصه باغ این وسط به دنبال اینکه جریان‌های متکی به ثروت و قدرت دارن درباره قرآن تبلیغات میکنند، این چیکار است؟ اولا میفهماند یه نکته را تو فضای سخن، این جریان‌های تبلیغات به موازات این که در جامعه دارن پیغمبر را به لحاظ اخلاقی به لحاظ شخصیتی ترور شخصیت میکنند، این تریبون حق را بخوان به خاموشی گرایش بدن و تبدیل به خاموشی بکنن، به موازاتش چکار میکنن؟ به موازاتش دنبال فقیر ماندن فقرا و مسکینان و کسانی که اطراف پیغمبرن، مؤمنانی که اطراف پیغمبرن دچار ضعف مالی هن. یعنی اینا همه چی رو دست خودشون میبینن. یا آقا این دین میخواد چی کار کنه؟ این پیغمبرشه، ما ناچارش میکنیم کوتاه بیاد، اینقدر تبلیغات میکنیم که کوتاه بیاد. اون حامیان پیغمبرن، من چند جهت حرف میزنم اما این یک جهتشه، خوب دقت کنیم. اون حامیان پیغمبرن این وضعشونه. حالا بعدا میگه این متقین و مؤمنان به پیغمبر، فقیر، نادار، بیچاره، خب دست ماست، اجازه نخواهیم داد که دست اونا به متاع دنیا برسد. اینا رو تو فقر نگه میداریم. بعد چی خواهد شد؟ آیا یه دینی که پیغمبرش ترور شخصیت شود و طرفداران این پیغمبر تو فقر و فلاکت به سر ببرن، این به کجا میخواد ره ببره؟ این اولا. ثانیا اینا دلشون خوش بود به این که میتونند از ثمره اموال و بنینشون، انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه، یعنی اگر ما دست اونا مال دادیم، ثروت دادیم، اگر دست اونا بنین دادیم، قدرت دادیم، از اون مدلی دادیم که به اصحاب الجنه دادیم. ما به اونا داده ایم ثروت و قدرت، ولی ناتوان نیستیم از این که جلوی بهره‌مندی اونها رو سر به زنگاه بگیریم. بابا نگاه نکنید به ظاهر اونا، نبین که اینا ثروت دارن، قدرت دارن، پیش میرن، هر کار دلشون میخواد انجام میدن. درست اون بزنگاهی که باید میوه های این ثروت و قدرت را بچینند و ازش استفاده کنند، ما این که اجازه نخواهیم داد، ما این که نمیذاریم نتیجهشو ببینن. فازه این مال دنیاشه، یعنی تو دنیا ناکامشون میذاریم که هیچ، عذاب آخرت از اینم بدتره. یعنی مؤمنان این یه امتحان و ابتلاست برای اونها. مسئله این نیستش که ما به اونا نظر لطف داریم، به اونا ثروت دادیم، قدرت دادیم چون دوستشون داشتیم، نه، این یه بلاست برای اونها، این بستر یک عذاب است برای دنیای اونها. این همه ثروت دارند، این همه قدرت دارند، ولی در بزانو در آوردن حقیقت اسلام ناکامند، منفعلند. اگر منفعل نبودند این همه رفتارهای نابخردانه از خودشون نشون نمیدادند. اینا نمیتونن بهرهشو ببرن. تازه این سهم دنیاشونه، سهم آخرتشون هم که با ماست. لذا به دنبالش خدا بلافاصله میفرماید توی البته این دسته بعدی میگنجه، ما انشالله این رو در جلسات بعدی بحث میکنیم. ان للمتقین، عوضش این متقین در نقطه مقابل مؤمنان به پیغمبر، متقین قرآن، اندرب بهم جنات نعیم، بهشت‌های پر از نعمت در پیشگاه پروردگار دارن. بگید ببینم افنجعل المسلمین کالمجرمین؟ شما فکر کردید من خدا مسلمین را مثل مجرمین نگاه میکنم؟ یعنی با مسلمین همون طور تا میکنم که با مجرمین تا میکنم؟ مسلمین را گرفتار بلا میکنم؟ مسلمین را مستحق عذاب دنیا و آخرت میکنم؟ اینطور نیست. افنجعل المسلمین کالمجرمین یعنی از من خدا این توقع نباشد که با مسلمین مطابق همون سنتهایی برخورد کنم که با مجرمین برخورد میکنم. اگر میبینید اجازه جولان دادن اونها را با ثروت و قدرت علیه حق داده ام، نخیال کنید من خودم ناتوان شدم از مدیریت کردن و مهار کردنش. نه، من ناتوان نیستم. بذار اون جولانش رو بده، سر به زنگاه که میخواد میوه این ثروت و قدرت را بچینه من نخواهم گذاشت. این اولا، تو قیامتم به خدمتشون خواهم رسید. ثانیا، شما هم بیاید تو این ابتلا سهم خودتون رو جنات النعیم قرار بدید، در مقابل جریان‌های تبلیغاتی اونها منفعل نشوید. حالا انشاءالله بحث سیاق سوم و چهارم این سوره مکمل مطالبی است که تو سیاق اول و دوم گفته شد، یعنی مطلب سوره هنوز تمام نیست. فعلا دو تا مقدمه‌ای که گفته شد اینا رو به خاطر بسپرید. مقدمه اول، دفاع از پیامبر خدا در مقابل تهمت مجنون بودن، این مطلب اول سوره. دفاع فعال، هم تهمت را رد کرد، هم هدفش را خونسا کرد، هم تهمت را عکسش کرد، یعنی از این ور جریان سازی کرد علیه متهم کنندگان. در درجه دوم، تشبیه ثروت و قدرتی که جریانهای مکذب در اختیار دارند به باغی که اصحاب الجنه در اختیار داشتند، که از قبل این تشبیه خدا خواست بفهماند که اونها قدرت منع کردن محرومان و مساکین را اولا ندارن، دست اونا نیست، دست ماست. ثانیاً اونها سر به زنگاه که میخوان میوه ثروت و قدرت خود را علیه قرآن و حقیقت بچینند ناکام خواهند موند، همونطور که اصحاب الجنه ناکام موندند. غیر از این که عذاب آخرت هم در انتظار اوناست. انشاءالله بتونیم در جلسات بعدی آیات بعدی سوره را استفاده کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد.